أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما درباره این بود که محقق رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که یکی از محرمات در اسلام که گناه کبیر هم هست قمار است، و فرموده بودند که تفاوتی هم نمی کند این که برای تعلیم و تعلم باشد، برای حذاقت و اینکه فکر را تقویت کند باشند، برای بازی کردن و سرگرمی باشند و یا بردباخت باشند. اگر بردباخت باشد حرامه، اگرم برای سرگرمی باشد حرامه، اگرم برای حذافت باشد و تعلیم و تعلم و تقویت فکر، اون هم حرام. این عبارت مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه. لذا در جلسه قبل گفتم که قمار منقسم می شود به چهار قسم. این بازی برداباختی منقسم می شود به چهار قسم. یک قسمت این که با آلات قمار به عنوان برداباخت بازی می کنند، و این قدر متیقن از آیات و روایات و اشکالی در مسئله نیم. قسم دوم این که با آلات قمار، این نه برا برد و باخ، برا اون که مرحوم محقق دارن، برا سرگرمی یا برا تقویت فکر قمار می کند، شطرنج بازی می کند، قاشق بازی می کند، نرد بازی می کند. این هم مشهور در میان فقها اینه که حرام است. اگه با آلات قمار باشد ولا برد و باخ نباشد، این هم حرام است. دیگه تفاوتی نمی کند بر این که مثلا پولی در میان گذاشته باشند و هر که برد اون پول را ببره، یا این که پولی در میان نیست، صرف برد و باخت به معنا سرگرمی، به معنا تعلیم و تعلم. این هم مشهور در میان فقها، من جمله محقق در شرایع در متون فقهیه معمولا آمده حرام است. قسم سوم این که با آلات قمار نیست اما برداباخت هست، مثلا رقعه بازی، کاغذ بازی، دوز بازی، منج بازی و امثال اینها میکنه، اما پول در میانه، هر که بود مثلا 100,000 تومان بده بگیره، هر که باخت 100,000 تومان بده. این هم نه مشهور، مسلم پیش اصحابه، اینم حرامه. اکل مال به باطله، و اکل مال به باطل بلکه قمار ای رو میگیره، بلکه گفتن قدر متیقن از قمار همینه که به واسطه اون قمار پولی ببره، پولی ببازه، یا چیزی ببره، چیزی ببازه. اینم قسم سوم. قسم چهارم اونه که حالات قمار نه، برا سرگرمی. اردوگاه برا سرگرمی، برای تقویت فکر. قسم چهارم، مشهور در میان فقها گفتن این مکروه، این لهو. آیه شریفه که میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، اینم میگیره این لغو. که اگه در مکاسب یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری همین رو مرموده به عنوان لغو، به عنوان لغو. اینم قسمت چهارم. حالا در مسئله یه آیاتی هست که در جلسه قبل آیاتشو خوندیم و ما میخواستیم استفاده بکنیم از عموم علت، این که هر چهار قسم حرامه و اگر کسی بگه نه اون قسم چهارم نه، اما اون قسم دوم که شطرنج بازی کنه، پاسور بازی کنه، برای سرگرمی، برای حذاقت، گفتیم که حرامه. برای اینکه آیه شریفه می‌فرماید ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بعد می‌فرماید که و یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. میگفتیم این عموم علت تفاوتی نمیکنه، اون عداوتی که به واسطه یک قمار پیدا میشه، اون حس انتقام گیری که در حال قمار پیدا میشه، این فرقی نیست بین این که پولی در میون باشد یا نباشد. اون حس انتقام گیری گل حرامه. اون وقت این فرمایش ایشون هم نه، برای اینکه دیگه حکم میاد به عنوان مثل الخمر و حرام و لعنه و مسکر، دیگه اون لعنه و مسکر حکم روی طبیعته، برمیگرده به اینکه اگر یه قطرش هم باشه حرامه، اگر مدمن الخمرم باشه حرامه، چون حکم روی عنوان اومده، کاری به فرد نداره، این طبیعت حرامه. اونجا این طبیعت چون موجب کینه توزی، موجب حس تحریک حس انتقامه، دیگه حالا برای بعضی هم که حس انتقام نباشد، مثل اونجاست که قطره شراب روی زبانش بریزه. این حرف تا اینجا در جلسه قبل گفته شده. حالا امرو اگه قمار باشه، مسابقات قمار نیست، هر کجا که برداباخ باشه، مثل همین مسابقات پول در میان بذارن، خب فرق دیگه نمی کنه. دیگه هر چه که برداباخ باشه، یعنی ما قوم ربه به عبارت دیگه، هر چه یستق و انهو قمار میسر، اگر کسی این بحث را بپسنده، دیگه خواه ناخواه قطع نظر از روایات بنابراین بنابراین یه استثناء خورده که اونا بعد باید دربارش صحبت کنیم و اون به قول ایشون اصلاحی خوب استثناء شده، در حالی که اون ضرر داشته نفعش به اندازه ای بوده که استثناءش کردن، سبق و رمایه رو، تیراندازی رو یا از سواری را، حالا الان نمیدونم ماشین سواری و تیراندازی و امثال اینها که مربوط به جنگ و تخصص در جنگ و امثال اینها پیدا میشه، باید بعد روش بحث بکنیم که آیا اون سوار مایه که استثناء شده اینجا میاد یا نمیاد. که ما میگیم میاد، فقه ها میگن نمیاد، اینم باید روش فکری بکنیم ببینیم که این استثناء آیا میتونیم ازش استفاده بکنیم مطلق سفر مایه را یا نه. یا مثلا الان این استثمار بازی که در اومده به معنا فوتوال، خب این دنیا رو سرگرم کرده، یه خرافه، یه چیزی که استثماریست دیگه. حالا الان رسیده به اونجا که در فوتوال یا در امثال اونها کشتگیری، بسته برداری، در امثال اینها رسیده به اونجا که مثلا اگر ایران ببره راسی یه افتخار خیلی بالایی به دست آورده، اراذل و اوباش میریزن تو خیابونها، چه بدی میکنن و حتی مسئولین تبریکش میگن. اصلا وضع اینجوری شده دیگه، حساب سبق و رمایه و اینکه یکی به توسط مثلا تیر اندازی که الان تو بسیج و سپاه هست یا تو ارتش هست، نه خیلی بالاتر از این ها. آیا اینا رو میتونیم استثنا کنیم یا نه؟ هر کجا تونستیم یقینا استثنا کنیم، هر کجا نتونستیم دیگه خواه نخواه همون شک ما نمیذاره عام ما از دست داده بشه و اون مستثنا چون مشکوکه نمیتونه تخصیص بده. اینم یه حرفه که باید روش فکر بکنید ببینیم ازتون میشه استفاده کرد یا نه. حالا اون که الان بحث ماست اینه، تو مسئله بیش از 40 روایت هست که 30 به بالای این روایت ها را مرحوم صاحب وسائل در وسائل آورده. آیا از این روایت ها ما میتونیم اطلاق گیری کنیم یا نمیتونیم؟ باید قدر متیقن بگیریم اگه اطلاق نداشته باشن، قدر متیقنش همون اکل مال به باطله که مرحوم آیت الله آقای خمساری در همین کتابشون، اون کسی که به قول حضرت امام از نظر علم و عمل معلومه بشه همیش، در حالی که انصافا مرد فوق العاده متقی بود، خیلی خیلی محتاط متقی، از نظر علمی هم مرحوم آقای خمساری خیلی بالا بودن و ایشون در همین مداره با کمال صراحت می فرماید مثلا شطرنج بازی یا حالا تقمار نرد بازی و امثال اینها اگه برد و باخت پولی نداشته باشه طورینی، برای حذافت باشه طورینی، برای سرگرمی باشه طورینی، که حضرت امام فتوا نمی دادن اما تمایل به این حرف داشت. و مثل مرحوم فیض کاشانی و بعضی از بزرگان دیگر از قدما از متأخرین گفتن که قمار هر کجا اکل مال به باطل میگیم حرامه، هر کجا اکل مال به باطل نیست بگیم توفیقی. بنابراین این چهار قسمی که من عرض کردم، دو قسمش رو اینها میگن، یکی اونجا که با آلات قمار برد و باخت باشد، دو اونجا که آلات قمار نیست عرفن و اما برد و باخت هست. میگن این دو قسم حرام، اکل مال به باطله، اما اون دو قسم دیگه که یکی با آلات قمار نیست، مثل دوزبازی، منجبازی، یکی هم با آلات قمار مثل شطرنج بازی، مثل پاسور بازی، مثل نرد بازی، میگن این دو قسم طوره نیست. برای چی طوره نیست؟ میگن باید اکل مال به باطل باشد و تا اکل مال به باطل نباشد ما اطلاقی نداریم که روایت بتونه او را بگیره. و این 40-50 تا روایت را اون که اخلاقی، این 40-50 تا روایت را اینا ازش خدمت یقین گیری کردن. اگر یادتون باشه چیزی که گیر کرده بودیم یا من گیر کرده بودم نه شما، این بود، میگفتم که در وقت صدور این روایات قمار اون وقت با آلات قمار بوده بدون برتقال. معمولا از روایات هم فهمیده میشه نظر داره در به اینها. اون وقت خیلی مشهور بود مخصوصا بین مطرفین، یعنی خلفای جور، بند و بیلاشون، اون مطرفین مثل حالا، مثل حالا در میان مطرفین، در میان افرادی که سر و کار با دین و نمیدونم گناه و امثال اینها اهمیت نمیدن، اون وقت اینجور بود، یه چیز خیلی مشهوری بود و صدور روایات در اون زمان بوده، یعنی برد و باخت نبوده، با آلات قمار هم بوده، شطرنج بازی بوده، مخصوصا شطرنج. از همین جهت هم رو شطرنج روایات ما خیلی پافشاری داره، چون خلفای، مخصوصا خلفای بن العباس، این شطرنج بازی را خیلی بهش اهمیت میدادن اون وقتا، اما برای بازی، نه برای برد باخت پولی، مسخره بازی میکردن، مخواستن سرگرم باشن. و اون وقت این روایت ها را بخوایم بگیم که نمیگیره، باید روایت اطلاعاش را حمله بر فرد نادر بکنیم. گیر ما اینجاست، اگر کسی بتونه این گیر را جواب بده، ممکنه یک کسی بگه روایت ها در آیه شریفه و مشهور بوده دیگه، هر دو بوده دیگه، بخوایم بیرونش کنیم نمیشه. رضا روایت ها نظر دارد به این کار زشت خلفای بن العباس و اطرافیانشون، به عبارت دیگه مطرفین، اون کلگندان، اون کسانی که مجلس می گرفتن، اختلاط زن و مرد تا صبح برای بازی کردن، قمار توش بوده، با پول توش نبوده، اما با آلات قمار بوده، مخصوصا نرد و که حالا کمی، اما چیز دیگه جاش اومده، خیلی هم بوده، مثلا لعبه‌ی شاه، که شطرنج و لعبه شاه مال ایرانی ها بوده، اونم مطرفین، که در روایتی داریم امام صادق فرمود که شطرنج رو بلش کن، این مجوسیگریه، این مال مجوسی هاست. و میگن شطرنج از ایران رفته پیش خلافای بن العباس. حالا علی کل حال اینه که آیا این روایت ها را میشه ما اطلاق گیری نکنیم، مثل آقای خونساری که اطلاق گیری نکردند، که یه تمایلی هم حضرت امام داشتن اما روش فتوا نمیدادن. اون که حضرت امام فتواش مشهور بود اون یه حرف دیگه است، و سوال کرده بودن از ایشون که در حقیقت سوال این بود که اگر کسی با آلات غیر قمار، یعنی این گفته بودن شطرنج یه آلات قمار نیست، بیرون رفته، برمیگرده قسم چهارم، از ایشون سوال کرده بودن اگر کسی با آلات غیر قمار بازی کنه، برد و باختم نباشه چجوره؟ ایشون فرموده بودن در فرض مذکور اشکال نداره، رضا حوچی بازی درست کردن و اون قسم چهارم رو بردن تو قسم دوم و خیلی دل حضرت امام رو سوزوندن، به اندازه ای که حضرت امام رو منبر یا تو رسانه های گروهی می فرمودن ببین کار به کجا رسیده که به من نسبت میدن، میگن قمار را جایز میدانه، میگن موسیقی را جایز میدانه. خیلی دل امام سوخته بود انصافا، با یه آه و ناله ای، با یه سوز و گدازی این رو میگفتن. از جاهایی که خیلی خوچی بازی شد تو این اصفهان علیه حضرت امام، که حضرت امام اما رو جایز دونسته، در حالی که حضرت امام اون چه فرمودن قسم چهارم بود، یعنی سوال کرده بود اگه شطرنج از آلت قمار بیرون رفته و یه مسابقه ای شده و کسی با شطرنج دیگه قمار نمیکنه و یه مسابقه بین المللیه، آیا با این بدون برداباخ جایز است یا نه؟ ایشون فرمودن در فرض مذکور بله، یعنی قسم چهارم، یعنی مثل دوز بازی، مثل منج بازی، فرمودن در فرد مذکور اشکال نداره. و اون که حضرت امام گفتن که بعد ماها خب با ایشون بودیم دیگه، از ایشون سوال کردیم، ایشون میفرمودن بعدم دلشون سوخ از این نسبتی که به حضرت امام داد که چرا این نسبت به من دادید. اون وقت ایشون تو همین رسانه ها به ما هم میگفتن، میگفتن که خب من دوز بازی را، منج بازی را، اینا را گفتم جایزه، مثل آقای خونساری با آلات قمار که در او برد و باخت نباشه گفتن جایزه. میگفتن من اون قسم چهارم را گفتم و حضرت امام اون قسم دوم رو گفتن، آقای خونساری اون قسم دوم رو گفتن. بعد این جمله رو ایشون می‌فرمودن اون کسی که از نظر تو رسانه ها، اون کسی که از نظر علم و عمل که الان در مدارک هست دیگه، حضرت امام یه علاقه هم به مدارک داشتن، همون در اتاقی که نشسته بودن یکی یه جلد از مدارک بالا سرشون بود، یکی هم قرآن. در این اواخر به مدارک مراجعه میکردن خیلی و قرآن یه انس عجیبی به قرآن داشتن. بنابراین اون که حضرت امام فرمودن هیچ ربطی به آلات قمار نداره. مشهور در میان فقهاست که اگر با آلات قمار بازی کنیم که برد و باخت نداشته باشد حرامه. حضرت امام هم اینو قبول داره، بلا تمایل داشتن اما هم گفتن نه. و عمده حرف حضرت امام هم همین شهرت بود. حضرت توجه کنید آقا، من با امام بودم دیگه، حرفایی که من دارم میگم شفاهی حضرت امامه. بنابراین حضرت امام حرام میدونستن، آقای خونساری حلال میدانن. البته آقای خونساری هم با یه تأمل و با یه منجه و امثال اینها شاهدم، همون شهرت آقای خونساری را هم گرفته بود، یعنی میگفتن اطلاقاتی نیست تو مسئله، اطلاقات مربوط به اونجاش که اکل مار به باطل باشن اکل مال به واسطه قمار باشد، روایات مربوط به اونجاست. پس بنابراین اونجا که با آلات قمار مثل شطرنج و نمیدونم نرد و لعبه و امثال اینها باشن، میگفتن که این اکل مال به باطل می، مالی تو کار نیست تا اکل مال به باطل باشد. حضرت امام گفتن این حرامه. چرا؟ ایشون میگفتن که علاوه بر اینکه اطلاقات هست، شهرت به سزایی تو مسئله هست، و حضرت امام از این شهرت در مسائل میترسیدن. مثلا در مثل حلی، در مثل طهارت اهل کتاب، خب ما یه دست روایت حسابی داریم اهل کتاب پاک، چنانچه بسیار از مراجع میگن اهل کتاب پاکن، ما احتیاط میکنیم. احتیاط ما از همین فرمایش حضرت امام سرچشمه گرفته. حضرت امام میفرمودن بله، یه دست روایات داریم که اهل کتاب پاکه، یه دست روایات داریم اهل کتاب پاک نیست. خب ما اگر، یعنی کافه، اگر ما حمل مطلق بر مقید بکنیم، دیگه خواه ناخواه باید بگیم که اهل کتاب پاکه. ایشون میگفتن این حمل مطلق بر مقید و حمل عام بر خاص رو که قدما هم بلد بودن، متأخرین هم بلد بودن، چرا نکردن؟ لذا حضرت امام اهل کتاب رو نجس میدونن. ما احتیاط میکنیم، مخصوصا اینکه با این آیه شریفه تعامهو حل لکم و تعامکم حل لهم. خب این کسانی که نجس میدونن میگن تعام اینجا یعنی جو و گندم. خب این که معنا کردن آیه نیست دیگه، جو و گندم اونا برای شما پاکه. لذا ما احتیاط سیاسی کردیم و شاید احتیاط ما هم خیلی خوب نباشه در وضع فعلی، در وضع فعلی که مخصوصا خیلی از دانشجوها و تجار و امثال اینها سر و کار دارن، یا این که مرابطه های جمهوری اسلامی با اهل کتاب یعنی با اروپا، لذا خیلی این احتیاط هم شاید بچه نداشته باشه. علی کل حال حضرت امام فتوا میدادن به نجاست. همونه دیگه، طعام یه معنای عام میداره دیگه، نمیشه که بگیم طعام یعنی جو گندو. طعام مکم حل لکم یعنی اون چه در جوب میرود آب است، این که نمیشه گفت. حالا این هم که توجیهه، بعد هم میگه تعام کن از شما دیگه چی؟ هلو لهم، هر دو مشته همه. یعنی بابا همینطوری که در روایات هم هست، در تاریخ هم هست، پیغمبر اکرم مشهوره که شهید شدن به واسطه اون گوشتی که زن یهودی آورد ایشون خوردن. خب اینا یه چیزایی است که باید ما فقهمون رو بسنجیم با این تاریخ ها. یا زنهای مجوسی، اینها خیلی زنهای ائمه طاهرین بودن، زنهایی که اسیر میکردن، اینا معمولا مسلمان نبودن دیگه، و زیر نظر اینها بودن یا زیر نظر مسلمان ها بودن، اسلام هم درست میکرد. اهل کتاب پاکن، راستی باید بگیم اهل کتاب پاکن، و اون روایات هم حملش میکنیم بر کراهت، بر کراهت هم برای خاطر اون نجاست عرضیشی. درمان حنفی هم همینه، حضرت امام گیر اینجا بودن، لذا فتوا میدادن که مطلقا مثل شطرنج بازی مطلقا حرامه، میگفتن حمل مطلق بر مقید و نمیدونم اطلاق نداره و امثال اینها، با اون شهرت نمیساز. اگر کسی از اون شهرت نترسه دیگه باید ببینیم که آیا این روایت رو دلالت داره یا نه. خلاصه بحث امروز دو چیزه، این دو چیز رو اهمیت بدید تا فردا. یک، این علتی که تو آیه اومده شامل هر چهار قسم میشه. اینا چیکارش دو من گفتم علت که گفتم علت بالاخره علت بالاخره علت حکم و مثل انجا اکن فاسقون به نبه این فتبین و انتوسی بوقا اکن به جهاله همه تو میگید علت دیگه میگید علت معمم است مخصه لذا روی این علت یه مقدار فکر کنید اگر بتونید جواب علت رو بدید دیگه میشه گفت اون قسم اول قسم اول و چهارم یعنی اونجا که اکل مال به باطل حرامه اگر اکل مال به باطل نباشد اگر مالی در میان نباشد بگیم حرام نیست اما جواب اون علت رو بدید از نظر آیا از نظر روایات هم این 40-50 تا روایت را همشو باید هم بکنید بگید اطلاق نداره قد متعقن داره اطلاق نداره قد متعقن داره حالا اگر کسی ای رو بگه او رو چیکار بکنه که در زمان صدور روایات اون بازی کردن بدون پول بدون اکل مال به باطل بازی کردن با آلات قمار بدون اینکه پولی در کار باشه فراوان بوده روایات هم متعرض اوناست چجوری این را جواب بدید اگر این دوتا رو بتونید جواب بدید ممکنه کسی حرف آقای خونساری رو بزنه اگر نه نه باز تکرار کنم اون که از حضرت امام سوال کردند و ایشون جواب دادند در فرض مذکور اشکال نداره قسم چهارمه یعنی اونجا که اکل مال به باطل نیست با آلات قمارم نیست این رو ایشون گفتن اشکال نداره اشکال نداره مکروه هست اما خوب لطفه اما از نظر فقهی حرام نیست حضرت امام این رو میگن و این خوب معلومه دیگه همه فقها میگن ما خیلی کم از فقها داریم گفتم شیخ انصاری اونم بالاخره با تأمل اینا شیخ انصاری است که میگه هر چهار قسم حرامه حتی اونجا که مثلا دوزبازی منجبازی و کاغذبازی و امثال اینها باشه شیخ انصاری میگه اونم حرامه و الا مشهور در میان فقها ها میگن این قسم چهارم دیگه اشکال نداره یا باید بردباخت باشد یعنی پول یا باید آلات قمار باشد مشهور و اما دیگه اگه این نشد اشکال نداره حضرت امام میگن اشکال نداره حالا فردا دیگه نوبت اینه این روایت ها رو بخونیم این روایت ها رو تقاضا دارم در جلد 12 و وسائل روایات در باب 102 و 103 و 104 قریب 30-40 روایت مرحوم صاحب وسائل رو بردن ما همیشه نمیخونیم یکی از باب هاشو میخونیم دیگه ما بقی خودتون مطالعه کنید خوندنش برای فردا و صلی الله علی محمد و آل محمد.